الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. على عترته الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در باب شفاعت به اینجا رسید که از طرف منتقدین شفاعت و منکرین شفاعت اشکالاتی به نظر میرسه. عرض کردیم 15 تا اشکال وجود داره، بعضیاش خیلی دقیقه و عمیقه ما نمیگیم، اما از اون 10-15 تا هم قول بدیم که همه رو نگیم. 6-7 تایی که در واقع عمومی تر هست و اشکالش عام تره از بکنه. یکی از اشکالاتی که مطرح میکنن این است که میگن شماها قائلید به این که شفاعت در واقع گناهکاران رو از آتش جهنم نجات میده. خب اینم که شامل حال همه نمیشه، شامل حال بعضی ها میشه دیگه. میگید که یه عده نجات پیدا میکنه، همه که نجات پیدا نمیکنن. درسته؟ میگیم بله. میگه خب اگر این اتفاق بیفته میشه تبعیض. این تبعیضه که خداوند یه عده رو در اثر شفاعت نجات بده یه عده رو نجات نده. تبعیضم این ظلمه. ساحت مقدس خداوند از ظلم مبراست. هر امری هم که موجب ظلم بشه خداوند ازش مبراست. شفاعت موجب ظلمه، پس خداوند ظلم نمی کنه، شفاعت هم درست نیست. اشکال اول این شد که میگن تبعیزه، یعنی شامل حال یه عده میشه، شامل حال یه عده نمیشه. برای پاسخ به این مطلب این نکته رو عرض بکنیم که ما دو واژه داریم، یه واژه تبعیز داریم، یه واژه اختلاف داریم. تبعیز یعنی که یک چیزی یا افرادی باشن که از جمیع جهات و حیثیات و شرایط مساوی باشن، فرقی با هم نداشته باشن، هیچ به هیچ وجه من الوجود هیچ زاویه‌ای نشه برای اینا فرق قائل شد. بعد ما بیایم یه عده‌ای رو انتخاب بکنیم، ترجیح بدیم یه عده‌ای رو رد بکنیم، اینو بهش میگن تبعیض. افراد از همه جهات با هم مساوی هستن، هیچ برتری بر همدیگه ندارن، ما یه در انتخاب بکنیم. این تبعیض و این ظلمه. وقتی بنا شد که حضرت نوح نفرین کردند و بنا شد که گناهکاران همه غرق بشن، به جهت اینکه همه گناهکارن باید غرق بشن. حالا فرزند ایشان هم، فرزند حضرت نوح هم جز گناهکار هست، خب اینم باید غرق بشه، اینم باید غرق بشه. وقتی ما مثلا فرض کنیم که باران شدید شد و آب آمد و همه جهات گرفته شد، ما مثلا بیایم بگیم بابا این چون فرزند حضرت نوح، حالا یک در واقع مثلا فرض کنید استثنایی براش قائل بشیم، با اینکه گناهکاره باید غرق بشه، اما چون فرزند نوح غرق نشه، این میشه تبعیض. اما خداوند چنین کاری رو نمیکنه. به خود حضرت نوح خطاب کرد لیس من اهلک، این اصلا تو نیست، ولش کن، بچه تو نیست، غرقش بکنه. اما یه واژه هم داریم به نام اختلاف. اختلاف یعنی افراد در شرایط با هم مساوی نیستن، شرایطش با هم فرق بکنه. چون شرایطشون با هم فرق بکنه شایستگی معنا رو پیدا میکنن که به بعضی یه چیزایی رو بدیم به بعضی ندیم. مسئله شفاعت این که شامل حال یه عده میشود و شامل حال یه عده نمیشود از باب تبعیض نیست، بلکه از باب چیه؟ اختلافه. بابا گناهکارها در صحرای قیامت شرایطشون با هم فرق میکنه، چون شرایطشون فرق میکند قابلیت این معنا رو پیدا بکنه که به یه عده یک در واقع امتیازی رو بدی به یه عده ندی. اگر در جایی شرایط فرق میکرد و همه رو به یک چوب برانیم، اون عین گناه است. برابر این شفاعت از باب تبعیض نیست که افراد گناهکار با هم مساوی باشن، ما بلا وجهنی عده رو انتخاب بکنیم. بلکه از باب اختلاف گناهکار با همه در شرایط. وقتی شرایط با هم فرق میکرد میشه یه عده قابل بشن یه عده قابل نشن. این اشکال اول و جوابش. اما اشکال دوم، میگه اعتقاد به شفاعت باعث میشه که آدم هم تو گناه بکنه. خیرش راحت دیگه، شما وقتی پول داشته باشی خیال راحت بشه که مثلا فرض کنید مبل 100,000 تومانی بخری 10 میلیون بخری، به خاطر که خیالت راحته. حالا یه دست هم نبخری 5 دست بخری، چون خیالت راحته. میگه امید به شفاعت این که گناهکار احساس بکنه بالاخره دستشون میگیرن تو آتش جهنم نجاتش میدن، یا خیلی دیگه شکل عالی ترش دیگه اصلا نمیذارن بره تو جهنم، این باعث بشه که این منده خدا خیالش راحت بشه و فقط گناه بکنه، یعنی حجم گناه ها رو اضافه بکنه. کم من و کیفه، اون میگه بالاخره من نجات بیدن دیگه. وقتی نجاتم بیدن چه دغدغه ایه که دنیا رو واسه خودم سخت بگیرم؟ دنیا دم است و دم را باید غنیمت شمرد. بعدم که دست ما رو میگیرن انشالله با امید خدا. پس امید به شفاعت مایه گناهکاریه، این که نظام خلقت رو به هم میزنه. بنابراین نباید ما بحث شفاعت رو مطرح بکنیم. پاسخی به این مطلب از جهات متعدده. میگین حرف که شما میزنین اگه امید به شفاعت مایه گناهکاریه، خب خیلی در خیلی هم موارد دیگه هم هست. توبه هم همینطوره. خداوند میفهمه من توبتون رو میپذیرم. توبتون رو میپذیرم یعنی چی آقا؟ یعنی برید گناه بکنید. خب شما دارید بگید دیگه توبتون رو میپذیرم، یعنی برید گناه بکنید بعد توبه بکنید من میپذیرم. تازه صفت من توابه، یعنی خیلی گناه میپذیرم. یعنی چی خیلی میپذیرم؟ یعنی تو یه نفری 1,000 تا گناه ورده بیا، یا تو یه نفری 100 بار توبه کن و باز بیا. خب تو روایات میگن که اگر عبد گناه کرد، توبه کرد، توبه رو شکست، دوباره توبه کرد، توبه رو شکست، حیا نکنه. امام صادق میفرمه تا 100 بار هم گر توبه شکستی بیا، ما توبه رو میپذیریم. خب اینم مایه در واقع عرض به حضورتون که ارتکاب به گناهه. اگه بخوایم اون رو تو شفاعت بگی اینم هستش دیگه. یه حدیثی هست که خیلی عجیبه، میفرماد به این که باب توبه در آسمان ها تا 40 روز به قیامت مونده بازه. تا 40 روز به قیامت مونده میتونه آدم گناه بکنه، تو اون 40 روز خودشو اصلاح بکنه. خب اگر بفرمایید باید اینجا می حرفو بزنید دیگه. پس توبه هم اگر گناه رو خدا میپذیرد، این ما میبخشد، این مایه در واقع ارتکاب گناه دیگه. آدم به امیدی که توبهش قبول میشود و خداوند تواب است مدام گناه بکنه. اساسا باب رحمت خدا این مشکل رو پیدا میکنه. خدا خب رحیمه، در قیامت همه گناه ها رو میبخشه الا شرک. خب بگیم به اعتبار این آیه ما غیر از شرک هر چی گناه هست انجام میدیم. پس ببینید فقط منحصر به شفاعت نیست، مسئله توبه رو میگیره، مسئله مغفرت رو میگیره، مسئله رحمت خدا رو میگیره. و حالا که هیچ کسی جای حرف رو نمیزنه و اصلا اساسا با نظر دقیق اگر کسی به این آیات نگاه بکنه، این آیات نمیخوان با آدم جرأت در گناه بدن، بلکه این آیات میخوان با آدم امید بدن. بابا اگر مثلا فرض کنید 70 سالت شد و گناهکار بودی، نگو دیگه آو از سر ما گذشت، دیگه هیچ راه برگشتی نیست. برای که نگی دیگه هیچ راه برگشتی نیست، 10 راه جلوت گذاشتن. توبه رو گذاشتن، مسئله شفاعت رو گذاشتن، مسئله مغفرت حق رو گذاشتن، مسئله توسل و اولیاء خدا رو گذاشتن. اینا همش ایجاد امید و انگیزه میکنه برای اصلاح. مسئله شفاعت مسئله تربیتیه، نه مسئله که آدم جرأت پیدا بکنه گناه بکنه. این یک جواب. جواب دوم، میگن زمان شفاعت با آدم جرأت گناه میده که گناهکار فکر کنه، این خیالش راحت باشه، این احساس رو داشته باشه که تحت هر شرایطی خدا ازش شفاعت میکنه. و حالون که به هیچ وجه من الوجود هیچ گناهکاری نمیتونه این اطمینان رو داشته باشه، هیچ گناهکاری نمیتونه اطمینان داشته باشه که تحت هر شرایطی در قیامت ازش شفاعت میشه. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمیشود مگر از اون کسایی که خدا ازش راضی است. کدوم گناهکاری میتونه ادعا بکنه که خدا هم راضیه؟ کدوم گناهکاره که میتونه ادعا رو بکنه؟ بنابراین من بارها عرض کردم دیگه، از این تعبیر عامیانه تر من پیدا نکردم. شفاعت درسته، اما کاروانسرا نیست که هر کی آمدن، که هر کی نیست. لا یشفعون الا لمن ارتضا، مگر اینکه خدا ازش راضی باشه. شفاعت زمانی در واقع از حضورتون که باعث میشه که آدم جرأت در گناه پیدا کنه، که آدم زمان شفاعت رو بدونه. متاسفانه برادران، ما در قیامت از نظر زمانی خیلی کند پیش میریم. یه روزش معادل 50,000 سال چی آقا؟ این دنیاست. امام صادق علیه السلام فرمودن از عصر آدم علیه السلام که اولین، حالا نمیدونیم اولین پیغمبر هستن یا اولین مخلوق هستن، اینا بحثای کلامیست که جای خودش بمانند. از عصر آدم علیه السلام تا عصر خود امام صادق که 148 قمری است 11,000 سال گذشته. الان هم مثلا فرض کنید 1,000 سال گذشته، ما با شما کنار میایم 13,000 سال. هنوز 50,000 سال نشده تا یه روز قیامت بشه. از عمر دنیا به اون کیفیتی که خدا مد نظرشه، والا زمین شناسا و اینا که میگن 3,000,000 سال و 40,000,000 سال، من به اونا کاری ندارم. اون کیفیتی که خدا مد نظرشه 50,000 سال هنوز نشده. قیامت یه روزش معادل 50,000 ساله. خدا گفته من شفاعت بکنم، پیغمبرم فرموده که من شفاعت بکنم، خدا میگه من میپذیرم. ما هم قائل به این که هم پیغمبر شفاعت بکنه هم خدا میپذیره. اما کی پیغمبر این کارو میکنه؟ فقط کافیه بگه من روز دوم قیامت این کارو میکنم، یعنی 100,000 سال. تمام است آقا. کیه که با این همچی ابهامی جرأت در گناه پیدا بکنه؟ اصل شفاعت که مورد انکار نمیشه که. خدا میفرماد من شفاعت رو میپذیرم، پیغمبر هم انشاءالا در عرصه قیامت دست مبارکش رو میبرم بالا، میفرما خدایا من در حق گناهکاران امتم شفاعت میکنم، تو هم وعده دادی بپذیر. اما این دست کی میره بالا؟ اگه روز سوم چهارم قیامت باشه که وا مصیبتا، یعنی 150,000 سال باید معطل جهنم و آتیش و عذاب باشیم تا بعد انشاءالله خداوند در حق ما شفاعت رو پذیر و پیغمبر. بنابراین مسئله جرأت بخشیدن در سایه شفاعت، این زمانش که خداوند قطعا وعده داده باشه آقا همه گناهکارها بیان خیالشون راحت، مثل همون که پول داره، خیالتون راحت باشه، هر چقدر انبارتون پر از گناه هم باشه ما در خدمتیم، هدف ما جلب رضایت شماست. یه حرفا که نی. بعدا وقتی آمدی، همین امروز که ما نفخ سور رو دمیدیم حشر شد، امت پیغمبر رو میذاریم کنار، میگیم در حق شما شفاعت بفرمایید، تو بقیه هم که گروه باباشون هرچی شدن شدن. این نیست. زمان شفاعت معلوم نیست، اگرچه اصل شفاعت معلوم است و اصلا معلوم بی خدا کی شفاعت میکنه. الا لمن ارتضا، شما دو تا گناهکار پیدا بکنید که جرأت عاقل باشه ها، ببینید گناهکاری که عاقل باشه، بعدم نگید دارید نقض حرف بزنی، اگه عاقل باشه گناه نمیکنه، نه از رو انصاف حرف بزنه. کدوم گناهکاریه که بتونه سرشو بالا بکنه و بگه خدا هم من راضی؟ امیر المومنین با تمام ید و بیزاش و تمام انبیا و اولیا با تمام ید و بیزا که پروندهشون نقطه سیاهی ندارد، درخواست رضایت و خوشنودی میکنن. گناهکارا که دیگه ول معطلین با. بنابراین مسئله شفاعت جرأت در گناه نیست. اشکال سومی که در رابطه با شفاعت میکنن این است که میگن ما دلیل عقلی بر اثبات شفاعت نداریم، عقل نمیتونه اثبات بکنه. اونچه که دلیل داریم دلیل نقلی است از قرآن کریم. متاسفانه باید اون مستشکل اینا رو میگانن که من این حرفا رو بزنم. ما که داریم دفاع میکنیم بخوایم بگیم کیا، همه میدیم تو بهش، منتها کی و ایناش دیگه با خداست، اما انشالله میدیم هممون. مسئله شفاعت مسئله اصلی ها، حالا انشالله ما توی روزای بعدی طی روزای بعدی خواهیم گفتش که خداوند از کیا شفاعت رو در واقع در مورد کیا شفاعت میشه. اون الا لمن ارتضا، الا اونایی که خداوند ازش راضی میشه، اون دست گناهکارها رو ما معرفی میکنیم. خدا خودش فرموده، احادیث هستش، ما معرفی میکنیم انشالله. میگه آقا دلیل عقلی چه نداریم، دلیل نقلی، دلیل نقلیمون هم قرآنه. متاسفانه آیاتی هم که پیرامون شفاعت صحبت کرده آیات متشابهه، آیات متشابه رو هم ما نمیتونیم بهش استناد کنیم. پس فاتحه شفاعت خونده است، چیزی به نام شفاعت نداریم، چون از تنها چیزی که میشه شفاعت رو استفاده کرد قرآنه. عقل حاکم نیست، قرآن هم آیات متشابهه، نمیشه استناد کرد. خب اینو چی میگی؟ جواب داره، جوابش خیلی ساده هست. بودا قبل از اینکه ما جواب رو وارد بشیم یه نکته رو عرض بکنیم. قرآن دو دسته آیه داره، آیات محکم، آیات متشابه. آیات محکم اون دسته آیاتی هستن که از حیث وضوح معنا به راحتی میشه معنا رو فهمید، میشه فهمید که این آیه در این معنا ظهور داره، تمام شد رفت، احتمال خلاف هم داده نمیشه. یک معنا از آیه بیشتر فهمیده نمیشود و این آیه بر همون معنا هم تطبیق میکنند، این میشه آیه محکم. آیات متشابه آن دسته از آیاتی هستند که در وهله اول چند معنا از آیه فهمیده میشه. نکته رو دقت بکن، در وهله اول، یعنی در بعد و ام، در نظر اول آدم احساس میکنه که از این آیه 10-15 تا معنا فهمیده میشه و ما نمیتوانیم بگوییم کدام معنا فهمیده میشود. یعنی آیه قابلیت انعطاف مثلا به 15 تا معنا رو داره و ما نمیتونیم معنای اصلیش رو تشخیص بدیم. به همین جهت میگیم معنای اصلی به معانی فرعی متشابه شده، شبیه شده. آیات متشابه رو یه عده میگن ادب دینی، ادب حکم میکنه که ما علم آیات متشابه رو به خدا واگذار بکنیم و در قرآن از اون دسته آیاتی استفاده بکنیم که محکم هستن، چون اونا رو ما خودمون میفهمیم، اونایی هم که ما نمیفهمیم میگیم خدا انشالله. خب شفاعت هم که جز آیات متشابهه، علمش رو واگذار کن به خدا، پس شفاعت نداریم. پاسخ اولا، همه مفسرین عالی مقام از شیعه و سنی قائلن که آیات شفاعت آیات متشابه نیست. اینو همه قائلن چون مفهومش رو همه ذکر میکنن. لذا اصل مسئله شفاعت مسئله اتفاقی بین همه گروه های اسلامی است. این تنها چیزیست که ما با هم وحدت داریم، تنها چیزیست که شاید بشه که با هم وحدت داریم، ولی ما در شکل توحید هم با هم وحدت نداریم. در اصل توحید با هم وحدت داریم ولی در شکلش با هم، اونا حرفای حالا نمیخوام بگیم، حرفا دریوری زیاد میزنه نباید. خدا رو جسم میدونه و یه بازیایی در میارن سر خدا. بگم یه تیکشو که وفای نکنید من از روی احساسات حرف میزنم. میگه آقا خداوند یه صندلی داره، یه اریکه‌ای داره به نام کرسی. این مال اهل تسننه، این نظریه راجب اهل تسننه. کرسی، اون کرسی میشینه. الان من که رو این منبر نشستم، این منبر حجمش هم من بیشتره یا نه؟ خب بیشتر دیگه، اما بزرگتر دیگه، من میتونم توش بشینم دیگه. این ظرف من مظروفم، هر مظروفی از ظرفش باید حجمش کمتر باشه دیگه، ولی که جا نمیشه دیگه. بعد میگه خدا رو اون صندلی میشینه. بعد این اشکال خودشون به خودشون مطرح میکنن. خب اگه شما این حرفو میزنی پس الله اکبر یعنی چی؟ خدا همه چی بزرگتره، خدا از کرسیش که کوچیکتر شد که. بعد خودشون جواب میدن، جواب خوشمزه، فقط به درد شب نوح ربی میخوره. میگه خدا یه موجودی است گوشتالو، تمام بدنش گوشته، این روی صندلی که میشینه تمام این گوشت کل صندلی رو پوشش میده. ببین دیگه، خدا از صندلی بزرگتر میشه. این اعتقاد 800 میلیون راجب توحید خداست. میگن خدا یکیه، اما اون خدایی که یکیه این خصوصیت رو داره. برای الله اکبرش باید هزار تا بالا پایین کرد. خب بگذاریم حالا برن خودشون جواب بدن. بنابراین همه مفسرین قائلن به این که آیات شفاعت آیات متشابه نیست. یک، دو، بعد حرف ما اینه آقا قرآن کتاب هدایت، کلش هدایته، کل قرآن هدایته، برای همه انسان ها هدایته، در تمام ازمن و امکن هدایته. شما میاد یه انگ متشابه میزنید وقتی قرآن رو آیات متشابه رو گفتید ما نمیفهمیم، این هدایت بودن قرآن میره زیر سوال. ذالک الکتاب، الکتاب کلش، نه ذالک من بعض الکتاب، هدن هدایت است. اگر شما به بهانه متشابه بودن از حضورتون که بگید فهمش در حد ما نیست با گزارش میکنیم به خدا، هدایت بودن قرآن میرزید سوال. بنابراین چون قرآن کتاب هدایت است، آیات متشابه رو هم میشه فهمید. بعد بزافن این که آیات متشابه رو کی میگه نمیشه فهمید؟ قرآن بعضهو یصدق بعضا، بعضش بعض دیگر رو تصدیق میکنه، بعضهو یشهد و بعضا، بعض دیگه شهادت بر بعض دیگه میدن، بعضهو ینطق و بعضا، بعض دیگه راجع به بعض دیگه صحبت میکنن. تفسیر قرآن به قرآن، آیات متشابهه، ما این آیات در کنار هم میذاریم فهم میفهمیم چی میگن، روشنش میکنیم، ما روشنش میکنیم قرآن رو. در کنار هم قرار دادن آیات این وسیله ایست از برای فهم قرآن. بله یه آیه ممکنه ما در بد و هم نفهمیم چه خبره، اما در کنار آیات دیگه قرار میدیم و متوجه معنا میشیم. قرآن کریم به همه ما امر تدبر در قرآن بکنه، میگه آقا در قرآن تدبر بکنه. لازمه تدبر چیه؟ فهمه. یعنی خداوند تکلیف مالای اتاق بکنه، میگه تدبر بکنید، لازمش فهمه. بعد ما نمیفهمیم، بعد خدا میگه خب یا نمیفهمید دیگه، مشکل دارید دیگه، ما رو که دست ننداختن تو پیکره خلقت. امر به تدبر در قرآن یعنی که قرآن قابل فهمه، منتها بله ابزار میخواد این فهمش، تفسیر برنگ نیست، قرائت خاص نیست، متخصص میخواد، یه متن تخصصی فوق العاده دقیق است که لااقل 16 علم میخواد، لااقل، حالا بیشترش ممکنه ولی لااقل 16 علمه، اما قابل فهمه به اون 16 تا علم. بنابراین آیات قرآن متشابه نیست، اگر هم متشابه با آیات شفاعت متشابه نیست، اگر هم متشابه باشه این به این معنی نیست که ما نمیفهمیم، چون قرآن کتاب هدایت است، چون قرآن امر به تدبر شده، تدبر و هدایت بودن لازمه شده است که ما بفهمیم و میفهمیم. ما قرآن رو در آیاتش که در کنار هم میذاریم معنای واضح و روشن رو پیدا میکنیم. اشکال دوم. اشکال سوم که مطرح میکنن، میگن در تمام ازمنه من البد و الالخط خدا افعالش رو به یک منهج صادر میکند، یه شکل داره، تعبیر میکنن از جریان و یک نواختی جریان افعال خداوند به سنت، میگن افعال خداوند به یک شکل جاریست، استثناء بردار نیست. قرآن کریم میفرماد فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. تحویل زیر و رو شدن، تبدیل بدل شدن، در سنت های الهی وجود نداره. افعال الهی یک نواخ اجرا میشه، میشه سنت. این سنت استثناء بردار نیست. و حالون که اگر ما شفاعت رو بپذیریم، شفاعت استثناء در نظام خلقته. سنت خداوند این است که انسانهای گناهکار رو عذاب بکنه، عقاب بکنه، تو جهنم بندازه، شفاعت استثناء از این میشه. این با سنت الله بودن منافات داره. پاسخ برادر من، هیچ دلیلی وجود ندارد که ما فقط بگوییم عذاب الهی سنت خداست. و شفاعت استثناء از اینه. ما این رو میگیم عذاب الهی سنت خداست، شفاعت هم یک سنت دیگر خداست. این دو تا سنت دو مجرای مختلف دارن، نه اینکه یکی استثناء دیگری باشه. هر دو سنت الهی هستند، هر دو. نه این قابل تغییر و تبدیله، نه اون قابل تغییر و تبدیله. برای به این معنا نیستش که یکی استثناء دیگری باشه. بعدم شما برداشتید اصل عذاب رو سنت گرفتید، اینکه خداوند بخواد گناهکاران رو عذاب بکنه، عقاب بکنه، میگید این اصل شفاعت استثناست. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش شما کجا میبرید؟ یه ادعایی کردید که دلیل برش در واقع اقامه نکرده اید. ما قبول نداریم که عذاب اصل باشد، شفاعت سنت باشد. حرفیست بی دلیل. اشکال دیگری هم وجود دارد که بگیم، حالا شاید دو سه دقیقه وقتمون گرفته بشه اینو بگیم که حالا فردا فقط یه اشکال بهتون بگیم. اشکال دیگری این است، میگن آقا اگر ما قائل به شفاعت بشیم، شفاعت رو بپذیریم، این شفاعت در مورد همه گناهکارانه یا در مورد بعضی از گناهکارانه؟ خود مستشکل میگه شفاعت شامل حال همه گناهکارا میشه یا شامل حال بعضی از گناهکارا میشه؟ میگه حالا مثلا فرض کنید که حالا یکی شما انتخاب بکنید، میگه هر کدومش که انتخاب بکنید اشکال داره، بفرمایید. میگه اگه شفاعت شامل حال همه گناهکارا باشه، یعنی همه بخشیده میشن، خب لازم میاد تعیین عذاب و عقاب از ناحیه خداوند کار لغوی باشه. خدا ما رو گشته سر کار، میگه که من همتون رو در واقع عذاب میکنم، اگر کسی بخواد پا از گلیمش دراستر بکنه، از خط اطاعت من تخطی بکنه، همه رو عقاب بکنم. عقاب این گناه اینه، عقاب این گناه اینه، عقاب این گناه اینه، عقاب این گناه اینه. خب این خدا تعیین کرده. بعدم میگه خیالتون راحت باشه، شفاعت شامل همه رو حال. خب میشه تعیین لغو میشه. خداوند حکیمه، حکیم کار لغو انجام نمیده، بلکه رئیس الحکما است، نه رئیس الفلاسفه ها، رئیس حکما، رئیس الحکما است، کار لغو انجام میده. پس شفاعت شامل حال همه نمیشه، پس باید بگیم شفاعت شامل بعضی میشه. اگه شامل حال بعضی میشه، این که میشه تبعیض که آقا همه گناهکارها در این که گناه کردن و از خط اطاعت خدا من خارج شدن با هم مساویان، هیچ فرقی بین گناهکار نیست. در آمریکا باشه، در ایران باشه، تو خود عراق باشه، زیر گنبد امام حسین باشه، هر کی باشه، بسته امام حسین باشد، وابسته قمر بنی هاشم، هر کی از مرز عبودیت خارج شد و گناهکار شد، اینا همه با هم مساوی، همه عاصیان. چطور شما میگی بعضیاشون ما میخشی بعضیاشون شون؟ تبعیض. بنابراین اشکال صورتش اینه. اگر بگی شفاعت شامل حال همه میشه، همه خیالشون راحت باشه، خب این موجب میشه که خداوند کار لغو کرده باشه. میگه بابا تو دنیا منظم باشی، مرتب باشی، اگه نباشی پدرتون دارم میرم، جهنم داریم، آتیش داریم، هفت طبقه چه میکنیم، چه میکنیم، چه میکنیم، برای این گناه میره تو این طبقه، برای این گناه میره تو این طبقه، برای این گناه میره. بعدم میگه خیال همتون راحت شو، لا خداوند حکیم است و کار لغو انجام نمیده. و اگر بگید شامل بعضی میشه، همه گناهکارا از این جهت که گناه کردن و عصیان کردن و سرکشی در مقابل خداوند کردن مساوی هستن، لذا نمیشه بعضی رو انتخاب کرد، بعضی رو انتخاب نکرد، میشه تبعیض، تبعیض ظلمه. پاسخ: آقا کی گفته همه گناهکارا با هم مساوی هستن؟ مقوله گناه مقوله تشکیکیه. نور خورشید نوره، نور کبریت هم نوره، اما تا خدا و خدا وکیل این دوتا با هم قابل مقایسه هستن. نور افشانی خورشید با نور افشانی کبریت یکیه، به صرف اینکه اسم جفتشون نوره. همه گناهکارا با هم یکی هستن؟ نیست. آقا گناه از مقوله تشکیکه. یک گناه داریم گناه کبیره، یک گناه داریم گناه صغیره. مرتکب کبیره با مرتکب صغیره با هم فرق میکنن، پس شرایطشون مختلف میشه. تازه تو خود گناهان کبیره ما بالا پایین داریم، یک گناه داریم زنا، هر چقدر که جرم داشته باشه. بعد میگه غیبت 70 برابر زناست، پس شرایطش با هم مساوی نیست. درسته که همشون گناهن، همشون گناهکارن، اما با هم فرق میکنه، لذا مرتکبش هم فرق میکنه. یکیش نور یک شمعیست، یکیش نور خورشیده. پس چون با هم متفاوت شدن، شفاعت اگه شامل بعضی بشه اشکال نداره. بعضی ها از گناهکاران مشمول قاعده لطف شفاعت میشن به خاطر شرایط خاصی که دارن و بقیه ندارن، بس این ظلم نیست. اما این که فرمودید که مثلا فرض کنید لازم میاد که در واقع تعیین گناه لغو باشه، تعیین گناه هم لغو نمیشه، چون یه عده‌ای فقط در واقع مشمول شفاعت میشن، بقیه شفاعت شامل حالشون نمیشه. بعد همون گناه ها رو باید در واقع عقابش رو ببینن، لغویتی هم حاصل نمیشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله، يا وجيهان إن الله اشفع لنا عند الله. نثار ارواح طیب و طاهر امامان امروز حضرت